دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دهم آذر 1401 خورشیدی برابر با دهم دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شامگاه جمعه تجمع‌های اعتراضی در مناطق مختلف تهران و شهرهای کرمانشاه، سنندج و رودسر برگزار شده. جمعی از مردم در تهران شامگاه جمعه بر مزار محسن شکاری و جمعی دیگر مقابل محل سکونت او در نارمک با افروختن شمع و سر دادن شعار به اعدام این معترض 23 ساله اعتراض کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که محدوده میدان 86 نارمک، محدوده منزل مسکونی محسن شکاری، از اوایل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نیروهای موتوری یگان ویژه بوده است. شهرهای کرمانشاه، سنندج و رودسر نیز شامگاه جمعه شاهد اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام محسن شکاری بود. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده که در جریان برگزاری راهپیمایی سکوت در بلوار تاغبستان کرمانشاه، نیروهای ضد شورش و سپاه پاسداران با شلیک گلوله ساچمه‌ای شهروندان را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، دست کم 8 نفر زخمی و بیش از 10 نفر بازداشت شدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفته است که در گفتگو با حسین امیراللهیان، وزیر امور خارجه ایران، موضع این اتحادیه بر ضرورت توقف سرکوب و اعدام معترضان و همچنین حمایت از روسیه را به او ابلاغ کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت که با امیراللهیان در خصوص چند موضوع از جمله اعدام محسن شکاری صحبت کرده. جوزپ بورل در ادامه نوشته است: موضع اتحادیه اروپا را به وی ابلاغ کردم، توقف فوری اعدام و سرکوب، احترام به آزادی‌های اساسی مردم ایران و توقف حمایت نظامی از روسیه. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، در بیانیه‌ای با اعتراض به اعدام محسن شکاری از علی خامنه‌ای به عنوان جبار تمامیت‌خواه و خودکامه خونریز نام برد. قدیانی تأکید کرد این جنایت‌ها عزم ملت را در سرنگونی خامنه‌ای و نظامش راسخ‌تر می‌کند. این فعال سیاسی در واکنش به اعدام محسن شکاری در بیانیه‌ای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را خودکامه قدرت پرست و خونریز ایران خواند و گفت که او همچنان دستن در کار خونریزی است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی نزدیک به امیر حسین موسوی رهبر جنبش سبز، از منتقدین صریح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. برادر شهاب الدین هاشمی، دانشجوی در گذشته دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن رد خبر خودکشی او از مرگ برادرش با عنوان قتل مشکوک نام برد. در پی انتشار خبر پیدا شدن جسد حلق‌آویز شده شهاب الدین هاشمی در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، رسانه‌های حکومتی در روزهای گذشته علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. مهدی هاشمی در پستی در اینستاگرام بیانیه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد علت مرگ برادرش را سرشار از دروغ و تهمت خواند. شورای صنفی دانشجویان کشور پیشتر اعلام کرده بود که جسد آقای هاشمی در حالی در خوابگاه پیدا شده که چند روز خبری از او نبوده و دوستان او نتوانسته بودند هیچ گونه ارتباطی با او داشته باشند. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در همایش بین‌المللی TRT جهانی در استانبول از افتتاح شبکه‌های دیجیتالی به زبان‌های فارسی و اسپانیایی در سال 2023 خبر داد. اردوغان تأکید کرد هدف TRT به چالش کشیدن کلیشه‌های قالبی و ارائه اطلاعات صحیح به جهان است. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، این کشور اکنون دومین صادرکننده سریال در دنیاست. اردوغان با اشاره به اینکه در سال جاری شبکه‌های دیجیتالی TRT آلمانی و روسی راه اندازی شده و در سال آینده نیز شبکه‌های فارسی و اسپانیایی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، گفت هدف ما این است که سخنگوی خیر، حقیقت و حقانیت در سراسر جهان باشیم.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی برپا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 19 آذر 86مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 12مین هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حال یک روز پاییزی دیگر را آغاز کرده ایم که واکنش ها به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضین در اعتراضات اخیر که 3 مهر ماه بازداشت شده بود و 17 آذر به دار آویخته شد، همچنان ادامه دارد. کانادا روز جمعه 18 آذر اعلام کرد که 67 فرد و 9 نهاد در کشورهای مختلف از جمله اعضای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سازمان زندانهای ایران را به اتهام نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر تحریم کرده است. اعدام محسن شکاری همچنین اعتراضها و انتقادهای بسیاری را در ایران و جهان به همراه داشته است. با هم بشنویم ارزیابی حقوقی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را درباره این اعدام.
موضوع محسن شکاری یکی از اون دست مسائلیه که من فکر میکنم از اون لحظات خاصیه که در واقع ایران رو وارد یک بهت دیگه‌ای کرد. جامعه ایرانی با اعدام محسن شکاری وارد یک بهت دیگه‌ای شد، شاید به این دلیل که این بار با وجود تمام گذشته که در چند دهه گذشته ما از عمل کرده مسائل سیاسی و حقوقی از دولت جمهوری اسلامی دیدیم، با وجود این شاید مردم این دفعه این چشم امید رو داشتن که سیاست‌های اعدام و مرگ رو بار دیگر شاهدش نباشن، ولی خب فکر میکنم این مسئله از همونجا نشأت میگیره. اما به لحاظ بعد حقوقی مسئله پرونده محسن شکاری این دفعه انتقادات بسیاری رو حتی از سمت جامعه قضات و جامعه حقوقدانان هم برانگیخته، به این دلیل که احساس میشه در پرونده محسن شکاری هیچ کدوم از موارد قانونی قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری مراعات نشده. حکم محسن شکاری برخلاف توصیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای داده بود در مورد اینکه پرونده های قصاص رو در واقع رسیدگی بکنید و کسانی که در واقع به یه نوعی متهم در قتل طرف افراد سمت رژیم بودن، اونها در واقع باید محاکمه بشن و به یه نوعی به سمت قصاص در واقع حرکت بکنن، محسن شکاری اونطوری که در اخبار و در پروندهش نشون میده جرم اینکه کسی کشته شده باشه در مقابل این فرد وجود نداشته و بنابراین تنها نقطه صرفی که در خصوص اون وجود داره مسئله جرم محاربه هست. در جرم محاربه به روشنی گفته شده کشیدن سلاح بر روی تعداد زیادی از مردم، یعنی اصلا سر تیتر ماده با این موضوع شروع میشه. در خصوص مسئله محسن، مسئله‌ای که داریم این هستش که دارای سلاح گرم یا حتی سلاح سرد نبوده و به نظر میرسه که در واقع فقط یکی از کسانی بوده که در اعتراضات شرکت داشته و حالا در اون اعتراضات به منجر به خیابان بستن شده یا هر موضوعی که شده، به هر حال با مسئله موضوع محاربه کاملا دوتا مسئله متضاده و به هیچ عنوان همخوانی نداره. موضوع دیگه ای که در روند پرونده بهش اشکال گرفته میشه این هستش که چقدر محسن شکاری قادر بوده که دسترسی به پرونده وکیلی داشته باشه، وکیل انتخابی که بیاد و در این پرونده اظهار نظر بکنه. متاسفانه این فرد در یک سکوت خبری هم این اتفاق براش افتاد. حالا خانواده تحت فشار بودن یا چه مسائلی وجود داشته، در موردش اطلاع رسانی زیادی هم نشده، دسترسی هم به پرونده کیفری این که داخل این پرونده چه اتفاقاتی افتاده اطلاعات زیادی هم تا این لحظه منتشر نشده. اما از مسائل دیگه‌ای که میشه بهش نگاه کرد این که روند این پرونده بسیار با سرعت بسیار زیادی انجام شده، در حالتی که شما در همین امروز اگر یک پرونده ای رو در یکی از دادگاه‌های ایران باز کنی کمترین وقتی که به شما میدن برای 4-5 ماه 6 ماه آینده اولین جلسه دادرسی رو شما میتونید بگیرید. تازه اگر خیلی خوش شانس باشید و همه چی خیلی سریع پیش بره، پرونده کامل باشه، نیاز به تکمیل پرونده نباشه. اما ببینید تمام مراحل سیستم کیفری رو اگر نگاه بکنید، از تشکیل پرونده در دادسرا تا رفتنش به مرحله بدوی و بعد تجدید نظر بشه، به خصوص در مسائلی که در واقع جرم منتهی به مسائل اعدام میشه، یه روند بسیار طولانی تری رو باید طی بکنه. بنابراین حتی جامعه متشرع قضات هم، یعنی کسانی که در واقع در سیستم دارن کار میکنن، نسبت به روند سریع این پرونده انتقادات بسیار زیادی رو وارد کردن. به هر حال نکته در مورد پرونده محسن شکاری بسیار زیاده، شاید در این وقت کم نگنجه، و اون چیزی که واقعا ناامید کننده هست این که یک بار دیگه ما داریم میبینیم که روند پرونده محسن شکاری به هیچ عنوان روند پرونده قضایی و حقوقی نبوده و کاملا یک پرونده سیستم امنیتی رو طی کرده و به نظر میرسه که فراتر و غیر قانونی و برخلاف قانون مجازات اسلامی این حکم به اون داده شد و متاسفانه اجرا هم شد.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنیدیم درباره زوایای مختلف پرونده محسن شکاری که منجر به اعدام او شد. اما به دنبال انتشار برخی گزارش ها مبنی بر تعرض جنسی به زنان زندانی در ایران، سازمان زندان ها روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای وجود این موارد را تکذیب و تاکید کرد که تاکنون در مورد تعرض در زندان های زنان هیچ گزارشی ثبت نشده و آنچه در این باره منتشر می شود دروغ است. بیشتر در این باره بشنویم از کیانوش فرید.
در روزهای اخیر همزمان با بازداشت گسترده معترضان، گزارش‌های متعددی از افزایش میزان خشونت جنسی، تجاوز و تعرض به معترضان منتشر شده، به ویژه نسبت به زنان معترض. روابط عمومی سازمان زندان‌ها به این گزارش‌ها پاسخ داده و می‌گوید همه اینها دروغ محض است و تأکید می کند که مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندانهای کل کشور توسط کارکنان خانم صورت می گیرد و نحوه نگهداری این افراد، اعزام به مراجع قضایی و درمانی همه توسط کارکنان خانم است و به صورت شبانه روزی هم مورد نظارت قرار می گیرد. انکار تعرض و تجاوز به زندانیان به ویژه زنان در حالی است که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز 13 آذر ماه در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز است. خانم محمدی در این نامه تاکید کرده که خود او نیز به عنوان یک زن فعال حقوق بشر این را تجربه کرده و همچنین از نزدیک شاهد روایت ده ها زن زندانی بوده و هست. او در نامه خود خواستار اقدام جدی و سریع برای تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیر انسانی برای سرکوب زنان معترض، مخالف و مبارز شد. محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صحبت‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد هیچ گونه اعتباری ندارند و این یکی از دلایلی است که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت سازمان ملل تشکیل بده، چون که حقیقت رو کتمان می‌کنند یا پنهان می‌کنند و هیچ گونه پاسخگویی ندارند و به هیچ گونه از موازین حقوق بشری هم پایبند نیستند. به همین دلیل وقتی که رئیس یک زندان در این مورد اظهار نظر میکنه، ایشون به خوبی میدونند که در جمهوری اسلامی همه چیز زندانها ضرورتاً اتفاق نمیفته و قسمت‌هایی از برخی از زندانها و خانه‌های امن و بازداشتگاه‌هایی وجود دارند که در اونجا هیچ نظارتی نیست و مسئله یا تجاوز جنسی هم در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی نداره.
گزارش تجاوز جنسی به عنوان روشی برای سرکوب در جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. بسیاری در این مورد نوشتند و گفتند. فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان که سابقه زندان در قم را دارد، یکی از همان هاست که میگوید ترس از تجاوز و تعرض را همیشه در بازجویی ها و زندان تجربه کرده است.
یه روزی که من توی اتاق بازجویی بودم، دو تا بازجوی مرد متوجه شدم که پشت سرم هستن و بازجوی زن رو نیاوردن و برای اینکه به من فشار بیارن موقع بازجویی، کاری که میکردن این بود که صندلی رو از پشت میکشوندن به سمت خودشون که بخوره به میزشون و به من این حس رو بدن که من در کنترل اونا هستم. و این برای من خیلی وحشتناک بود، چون همیشه فکر میکردم که قدم بعدی چیه، میخوان چیکار بکنن با من.
و پشت دیوارهای زندان آنچه باورش را ندارید میتواند اتفاق بیفتد. فاطمه مسجدی.
تجربه دیگه تجاوز و تعرض در زندان زنان زمانی بود که من وقتی به بند نسوان زندان لنگرود قم منتقل شدم، اونجا بود که متوجه شدم ماموران زندان میخوان کسی رو کنترل بکنن، زندانی رو کنترل بکنن به هر دلیلی. حالا ممکن بود یه زندانی زن سرکش باشه و برای کنترلش کاری که میکردن این بود که معمولا شبها دیر وقت از یه زندانی دیگه قلدر، زن قلدرتر استفاده میکردن برای تعرض، حالا چه آخر شب میشد یا اینکه میرفت حمام یا دستشویی. به این صورت زنای سرکش رو تحت فشار و کنترل خودشون قرار میدادن. این یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط زنان مأمور بود که استفاده میشد در بند نسوان.
خانم مسجدی همچنین از تجربه دختر جوانی که در اعتراضات اخیر در ستارخان بازداشت شده بود گفت.
اخیراً هم یکی از دخترانی که برای تظاهرات رفته بود خیابون ستارخان برای من روایت تعرضش رو تعریف کرد. موقعی که دستگیر میشه توسط نیروهای اطلاعات، روی موتور میذارنش و یکی جلو میشینه، یکی هم عقب، و این رو وسط میشونن روی موتور و دستش رو از پشت میبندن و دهنش رو هم میبندن و طور این رو میشینن روی موتور بین دوتا مامور که از پشت همچنان که دستش بسته بوده بخوره به آلت تناسلی مامور اطلاعات که پشتش نشسته بود و هی این خودش رو میچسبونه و از طرف دیگه مامور اطلاعات از پشت سینه های این رو میگرفته. و این خیلی برای این خانومی که برای من تعریف میکرد خیلی آزاردهنده بوده و زیر گوشش مدام زمزمه می کرده که من این کار رو باهات می کنم، من اون کار رو باهات می کنم.
در جریان اعتراضات اخیر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در توییتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعترافات اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات برسانند. اما تجاوز و تعرض تنها محدود به زنان نیست. بسیاری اوقات مردان زندانی نیز قربانی تجاوز و تعرض شدند که جامعه کمتر صدای رنجشان را شنیده است. امین نعامی یکی از کسانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بارها مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
من در زندان‌های رژیم، در بازداشتگاه‌های رژیم به طور مستمر مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتم که موجب پارگی رکتوم من شد و دو بار عمل جراحی انجام شد. و در سال 2000 و 2013 توسط آقای نایب هاشم لطف کردم و احمد شهید رو به وین دعوت کردم و من به عنوان فردی که این عمل بر روی من صورت گرفته بود شهادت دادم، تا جایی که اشک‌های من سرازیر شد و همون تیم راست‌آزمایی تایید کردن و گفتن مدارکتون، مستنداتون رو ما میتونیم به عنوان شکنجه شده آسیا نام ببریم. گفتم حتی عکس منو بگذارید، بذارید جهان بدانه که ما با چه رژیم فاشیستی روبرو هستیم.
در جریان اعتراضات اخیر شبکه خبری CNN نیز روز دوشنبه اول آذر ماه در گزارش تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی در بازداشتگاه‌ها متهم کرد. پیش از این نیز تعدادی از زندانیان سیاسی زن روایت کردند که بارها به مرگ و تجاوز تهدید شدند. در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخاباتی، صریحاً به این موضوع اشاره و مجید انصاری، معاون سابق رئیس جمهوری ایران نیز وقوع تجاوز و تعرض را تایید کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد، اما مجله تایم در گزارشی نوشت که بحران آب وضعیت را برای رژیم ایران به منظور کنترل اوضاع سخت‌تر می‌کند. تایم در گزارش خود به نارضایتی و عمیق مردم از بحران آب از جمله خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در سالیان اخیر اشاره کرده است. بشنویم با هم دیدگاه نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب ساکن واشنگتن را.
نشریه تایم این هفته مطلبی رو منتشر کرده درباره خشم مردم ایران از بسیاری از مسائل از جمله نحوه مدیریت منابع آب. عنوان این مطلب در ارتباط با بحران آب در ایران هست و اینکه حکومت شرایط مهار اوضاع برایش سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد به دلیل وجود این بحران. نویسنده اشاره کرده به کمبود منابع آب ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خودکفایی غذایی، ساخت سدهای بسیار زیاد و حفر چاه‌های بیشمار و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که در جای جای کشور شرایط رو سخت‌تر کرده برای مردم و محیط زیست، و همچنین نقل قولی هم کرده از محققانی که کارشون در نشریه نیچر منتشر شد 3 سال پیش، مبنی بر این که وضعیت محیط زیست و اقلیم در آینده ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود و مناطق مختلفی در کشورمون غیرقابل سکونت خواهند بود. در این مقاله نقل قول شده از دکتر کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، که او هم نتوانست در ایران باقی بمونه و گفته است که مسئله محیط زیست میتواند عامل اتحاد باشد میان مردم و همین باعث نگرانی حکومت هم شده و بعضی از فعالان محیط زیستی که دستگیر شدن در این سالها به واسطه همین نگرانی مجموعه‌های امنیتی بوده. لازم به ذکر است که به دلیل سیاست‌های بد جمهوری اسلامی در حوزه منابع طبیعی و همچنین تولید غذا، میلیون ها نفر در کشورمون با از دست رفتن منابع آب مجبور به مهاجرت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها شدن، که خود اون هم به بحران اقتصادی دیگری دامن زده که شرایط رو برای شهروندان سخت‌تر کرده. این مقاله اشاره می‌کند که این نبود مدیریت همراه با تغییرات اقلیمی باعث شده که در طول 50 سال گذشته ما شاهد بدترین خشکسالی در ایران باشیم. دانشمندان در طول سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که بخش قابل توجهی از خشکسالی در ایران عامل انسانی داره و تغییرات اقلیمی تنها اون رو شدیدتر کرده. اعتراضات اخیر گرچه ممکنه به طور مستقیم به بحران آب ارتباطی نداشته باشن، اما از سالها قبل کارشناسان پیشبینی کرده بودند که تداوم تنش آبی میتواند زمین ساز بی‌ثباتی و اعتراضات در نقاط مختلف کشورمون بشه. دانشمندان و تحلیلگران حوزه‌های امنیتی معتقدند که تداوم تنش آبی و تشدید اون میتواند از اعتراضات محلی به اعتراضاتی گسترده‌تر و حتی خشونت بیانجامد که نتیجه جز بی‌ثباتی و درگیری و در مواردی جنگ داخلی و حتی جنگ فرامرزی نخواهد داشت. در طول چند ماه اخیر توجه عمده رسانه‌ها و فعالان سیاسی و تحلیلگران به اعتراضات خیابانی بوده، اما بی‌توجهی به مسئله محیط زیست شاید نه تنها الان بلکه در دوران گذار و بعد از اون هم بتونه مخاطره آمیز باشه. گرچه جمهوری اسلامی شاید نتونه مسئله آب رو درست مدیریت بکنه، اما بی‌توجهی به مسئله آب و محیط زیست بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم میتونه به بی‌ثباتی بیانجامه. از این منظر مقاله تایم شاید هشداری باشه برای فعالان سیاسی که توجه بیشتری داشته باشن به مسئله آب و محیط زیست و تولید غذا، چه راه رسیدن به دموکراسی شاید به واسطه این بی‌توجهی طولانی تر بشه.
دیدگاه نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب رو میشنیدید درباره بحران آب در ایران و وضعیت کنونی رژیم ایران. اما در حالی که جمهوری اسلامی هنوز فرصت نکرده است به بیانیه مشترک چین و عربستان در جریان سفر رئیس جمهوری چین به ریاض واکنشی رسمی نشان دهد، چین و امیرنشین‌های خلیج فارس در بیانیه دیگری بر اهمیت حضور همه کشورهای منطقه جهت حل مشکلات با ایران تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اجلاس مشترک سران چین و 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس که روز گذشته در پایتخت عربستان برگزار شد، از پرونده هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادهای نظامی و حمایت از گروه‌های تروریستی به عنوان مشکلات حوزه خلیج فارس در روابط با ایران یاد شده است. در روز در سفر رئیس جمهور چین به عربستان نیز از ایران خواسته شد در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نکند. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی ایران چین رو شریک راهبردی خودش تلقی میکنه و سال گذشته هم از اجرایی شدن توافق همکاری های 25 ساله با پکن خبر داده بود. چقدر این بیانیه ها و همکاری های مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس با پکن بیانگر تغییر موضع چین و زنگ خطری برای تهرانه؟
باید بگیم که این بیانیه ها بیش از اون توهمی رو که در تهران حاکمه به چالش میگیرند. در نظر بگیم که چینی ها هیچ وقت این تعریفی که جمهوری اسلامی از نوع مناسباتش با پکن داشتن رو تأیید نکردند و همون توافق 25 ساله هم شما بهش اشاره کردید تا حالا در هیچ موردش به اصطلاح جنبه اجرایی به اون معنا پیدا نکرده. چینی ها خب میدونیم که اصولا با توجه به روابط گسترده‌ای که با همه دنیا دارن و ایالات متحده دارن، در رابطهشون با ایران با احتیاط رفتار میکنن. چین بود به هر صورت که در دوره منتهی به توافق برجام در همه اون شش قطعنامه‌های سازمان ملل اون هم رأی مثبت داد به تحریم ایران. چین بود که در همین سالهای گذشته تا همین سال گذشته مخالف ورود ایران به مثلا اون پیمان شانگهای بود. حرف عمدش هم این بود که ایران تا مسائلش رو با جهان با آمریکا حل نکنه میتونه ورودش به این پیمان شانگهای باعث چالش بیشتر این پیمان با جهان بشه. و خب الان هم که ما نگاه میکنیم ببینیم که حجم روابط و مبادلاتی که چینی ها با کشورهای خلیج فارس دارن، با اسرائیل، با یعنی با این رقبای اصلی ایران در منطقه دارن، اصولا براشون صرف نمی کنه که بخوان روی ایران حساب بکنن یا گسترش روابط با ایران رو به اصطلاح اونطوری ببینن که اصلا سایر مناسباتی که با منطقه دارن رو قربانی بکنن. در نظر بگیریم که الان عربستان خب 30% نفتشو داره میده به طرف مصر صادر میکنه و چین، در این حال چینی ها عربستان بزرگترین طرف تجاریشونه در خاورمیانه و در شمال در کل آفریقا. یعنی این حجم از مبادلات دارن با عربستان. در قیاسش خب ایران با توجه به اینکه زیر تحریم ها بوده، حتی در قوره دوره قبل از تحریم ها هم آنچنان نقشی در این تجارت چین بازی نمی کرده. با اسرائیلی ها هم نگاه میکنیم میبینیم اصولا خب میدونید دولت اسرائیل از رابطهش با چین به عنوان زوج بهشتی یاد میکنه این رابطه دو کشور را، یا در زمین های فناوری های نو، در زمینه توسعه بنادر و این حرف ها اصولا چین نقش بزرگ در اسرائیل پیدا کرده که رابطهش با این کشور از اون اهمیتی برخورداره که باز نتخواد به اصطلاح با ایران آنچنان گرم بگیره که این رابطه به خطر بندازه. به همه این دلایل ما میبینیم که به خصوص خب نقش عربستان از طرف همطور که شما اشاره کردید با توجه به اینی که یکی قدرت کلیدی در جهان عربه، همین اجلاسی که الان برگزار کرده، همه بخش بزرگ از رهبران کشورهای عرب منطقه رو آورده که با آقای شی جین پینگ بشینن و اجلاس هزاره عرب و چین رو برگزار کرده، نشون میده که خب این عربستان یک همچین نقشی رو داره و چین نمیتونه از این مثلا اهمیت صرف نظر کنه و به طرف ایران بچرخه.
آقای حسینی فرد، آیا چین میتونه با توجه به سردی روابط ریاض واشنگتن جای این قدرت جهانی رو در منطقه پر کنه؟
بابتش اینه که به هر صورت سعودی ها با توجه به مشکلاتی که با واشنگتن پیدا کردن، به خصوص در دوران دموکرات ها، چه سر مسئله پیگیری که دولت بایدن، پیگیری بیشتری که دولت بایدن میکنه راجع به قتل خاشقچی، اینه که زیاد عربستان در جنگ یمن کمک نمیکنه، اینه که خب سعودی ها به نوعی راجع به اینه که اصولا دولت های دموکرات بودن که این حمایت کردن از بهار عربی و به نوعی ساختارهای سنتی تو منطقه رو به ضرر عربستان به هم زدن و مسائلی از این دست، اصولا روابط خراب بوده یا روابط سرد بوده در دوران آقای بایدن، در دوران دموکرات ها. اونقدر این ساختار امنیتی منطقه و روابط متقابل بین عربستان و آمریکا هم زیاده که بیشتر به نظر میاد که سعودی ها بیش از اینه که بخوان قطع رابطه بکنن یا رابطه کامل کاهش بدن، دارن میرن که گزینه های خودشون رو بیشتر بکنن، برگ های بیشتری رو در عرصه بین‌المللی داشته باشن و یارگیری های متفاوتی بکنن که لزوماً یک ابرقدرت یا یک قدرت به آمریکا متکی نباشن و بتونن سود روابطشون رو ببرن از همه این اصطلاح جوانب.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان همراه ما بود. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.